بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی در ادامه بحث آداب معاشرت در اسلام مطابق آنچه مرحوم صاحب وسائل در آخر جلد هشتم آورده است، در باب 98، بابی است که عنوانش صاحب وسائل این قرار داده: باب و استحباب تطریب الکتاب. تطریب با دو تا تای دو نقطه، باب و استحباب و استحباب تطریب الکتاب. تطریب نامه یعنی چه؟ تفسیر می کنم. فی الخصال عن الرضا علیه السلام عن آبائی علی النبی علیه الصلاة والسلام قال: سه تا دستور پیغمبر در این حدیث داده است: با کرو بالحوائج فإنها میسره. با کرو یعنی صبح اول وقت راه بیفتید دنبال کارها، نه اینکه بخوابید تا نزدیک ظهر. با کرو بالحوائج فإنها میسره. من در عمر خودم تجربه کردم افرادی که در زندگی موفق بودن، یا روحانی موفق، یا تاجر موفق، یا صنعتکار موفق، یا سیاسی موفق، اونهایی دیدم که صبح زود اول وقت از خانه بیرون میان. اونهایی که زود بیرون میزنن افراد موفقی هستن، به خلاف اونهایی که میخوابن تا دیر وقت. من میگم شب و روز میکنند و روز شب، شب رو بیدار میمونند که باید استراحت کنند، روز رو که باید بیدار باشند استراحت میکنند، شب و روز رو بارونش میکنند. اینها غالبا در زندگی با مشکلات روبرو میشوند. اگر میخواهید دعایتون در پیشگاه خدا مستجاب شود، سحرخیز باشید. اگر میخواهید پیشرفت در زندگی داشته باشید، صبح خیز باشید. اینا آثارش غیر قابل انکاره. فإنها میسره. إنها ضمیرش به حاجات برمیگرده، حاجات شما آسان به دستتون میاد اگر صبح زود بیرون بیایید. این دستور اول. و اطرب الکتاب، در بعض جاها تطربو داره، در بعض جا یا تربو داره باب تفعیل، و در اینجا و اطربو الکتاب. اطربو از ماده تراب بعضی ها گرفتن. نامه رو چیکار بکنی؟ خاک بهش بپاشید؟ کار درستی نیست. من منابع لغت زیادی دیدم، ندیدم کسی یه معنی مناسبی برای اطربو یا تربو بکنه. میگن یعنی خاک بپاشید. زو علیه تراب، که خاک بپاشن یعنی تواضع کنی. اینو تعبیر به خاک پاشیدن نمی کنن. بعد مشتقات دیگر این لغت رو دیدم. ما اتراب داریم و ترائب در قرآن، عربن اترابا، جمع تربه نه تراب، ترب. ترب یعنی همانند، همسان، یه نواخت. درباره حوریان بهشتی دارن اینا همسان و همسن و سال در جمال و تراوتن، یا همسن و سال با همسران بهشتیشون هستن که همسن و سال بودن در میان زوج و زوجه ایجاد جاذبه های بیشتری می کند. عربن اترابا، یخرج من بین صلب و ترائب در قرآن داریم. ترائب گفتن استخوانه های جلو سینه است، ظاهرن به علت این که اینا قرینه همن، استخوانه های این طرف شبیه استخوانه های اون طرف هن، همانندن، مثلن. اگر اتربو یا ترب الکتاب هم از همین باب باشه، یعنی وقتی می نویسید نام ای رو چنان نباشه اول خط بالا آخر خط پایین کج بنویسید، اول خط درشت آخر خط ریز، یکسان، یه نواخت، منظم، جالب، زیبا. چرا؟ فَإِنَّهُ أَنْجَهُ لِلْحَاجَةِ، نامتون مؤثرتر واقع میشه. تجربه نشان داده نامه هایی که روی کاغذ خوب با خط خوب منظم و مرتب اول آخرش حساب شده می نویسن، اینها اثرش در طرف بیشتره. بعضی ها یه نامه می نویسن با خط بسیار ناجور، اول خط رفته آسمان، آخر خط آمده زمین، کلمات نوموزون، گاهی غلط های املایی. آدم حوصله نمی کنه نامه رو بخونه اصلا. ولی بعضی ها ای خودشون هم نمی تونن میدن به یه شخصی زیبا مرتب می نویسه و این آدم اصلا لذت پیدا میکنه این نامه رو بخونه. ببینید اسلام در این جزئیات هم برنامه داره، دستور داره. یه قاعده کلی هست، این است متاع خوب در صورتی خریدار پیدا میکند که عرضه خوب داشته باشه، هم جنس خوب باشه هم عرضش خوب باشه. امروز به این مسئله رسیدند و اهمیت میدند و ببینید بسته‌بندی هایی که میکنن گاهی برای مثلا شیرینی های معمولی. دقیقا من نمونه هاشو دیدم، اون ظرف و اون بسته‌بندیش به درد خود گاهی چند برابر اون محتوا ارزش داره. اینا میاد زیبا جلوه میده، عرضه خوب میکنی. متاع معنوی هم همینطوره. ما اگر خوب برنامه های اسلامی رو عرضه کنیم، قرآن های زیبا داشته باشیم، کتاب همون چاپ های خوب داشته باشه، جلد های خوب داشته باشه، منابع به صورت خوب پیاده بشه، برنامه ها به صورت زیبا پیاده بشه، عرضه عرضه خوب باید باشه. و همین جاست که میخواهم این جمله را هم عرض کنم. برادران دقت کنید، در نحوه لباس پوشیدن بسیار مؤثره. بعضیا خیال میکنن هر چی لباس انسان ناجورتر باشه مثلا حزب الله تره. اینطور نیست. ساده بودن غیر از ناجور بودنه، ساده بودن غیر از کثیف بودنه. ساده اما مرتب، منظم، یخه ها بسته. نمیدونم در دستورات داریم در موقع نماز مشدود الازار باشید، دکمه ها بسته باشه در مقابل خداوند. حالا میان یه گروه این روزا معمول شده یخه های باز، آستین های باز، اینا کار درستی نیست از نظر من. همونطور که در موقع نماز باز بودن دکمه ها مکروهه، در مقابل دیگران هم همینطور دیگه باید منظم مرتب بود و همون ساده تمیز، همون ساده مرتب. نامه رو که می نویسی حساب کتاب داشته باشه، موزون مرتب. یه حدیث دیگری داریم که امام دستور داد نامه که می نویسی سه کار کنید: اول نامه رو تطریب کنید، همون تنظیم زیبا رو و نترابا، بعد تصحیح کنید، دقت کنید غلط نداشته باشی، بعد تطیین کنید. با تین نامه رو میبستن، مهر میزدن، دور شکل نخ میپیچیدن، سر اون گره نخ یه مقدار گل میزدن، یه مهرم روش میزدن که کسی اینو در وسط را باز نکنه. تطریب و تصحیح و تطیین، همه چیز در اسلام برنامه داره، اینم برنامه داره. پس یکی از آداب نامه‌نگاری موزون ساختن سطور، کلمات. بعضی میگن آیه شریفه نون و القلم و ما یسترون، ما یسترون تفسیرهای متعدد داره. یه معنیش ما یسترون یعنی مطالبی که می نویسن، یه معنیش این است که مستر، سابقا مستر داشتن، الان خطکشی. در قدیم کاغذا خطکشی نبود، یه لوحه‌ای داشتن، رو این لوحه نخهای موازی بود، کاغذ میذاشتن روی اون لوحه که نخهای موازی بود، یه فشار میدادن، جای نخهای موازی فرو میرفت، تبدیل به خطوط موازی منظم میشد، اون وقت رو کاغذ مینوشتن. اون لوحه که نخهای موازی روش بود اسمش مستر الکتابه بود، یعنی سطح بندی میکنه، کارش سطور رو درست میکنه. نون و القلم و ما یسترون، قسم به قلم و قسم به اون مستری که نظم میدهد به نوشته ها، که قرآن به نظم نوشته ها قسم یاد کرده. به هر حال این یکی از آداب کتابته، و اگر گسترده تر بحث کنیم یکی از آداب تمام زندگی است که انسان زندگیش موزون مرتب دارای عرضه خوب باشه، نه تنها در مسائل تجارتی، در همه مسائل عرضه خوب بسیار مؤثره. و اما سومی، باکرو بالحوائج فنها میسره و اطرب الکتاب فنهو انجحو للحاجه، انجح به های جیمی یعنی نجاح و پیروزی برای رسیدن به حاجت درش هست. سوم و اطلب الخیره عند حسان الوجوه، خیر و نیکی را در نزد اونهایی که حسان الوجوه هم. حسان الوجوه یعنی چی؟ یه معناش جمال ظاهره، اما یه معناش کسانی هست که در جامعه خوشنامن، وجه به معنی شخصیته. حسان الوجوه یعنی شخصیتشون در جامعه خوشنماست، خوشنامن، خوش سابقن، با اونها سرکار داشته باشی. شاهدی هم از قرآن داریم که وجه به این معنا میاد. آیه 7 سوره اسراء درباره قوم یهود چی میگه؟ میفرماید دو بار طغیان میکنید و به بیت المقدس حمله میکنید و مرتبه اول چنین، مرتبه دوم چنان. فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم، وقتی مرتبه دوم میشود شخصیت های شما رو بدبخت و بیچاره میکنن، وجوه شخصیت هاشونو لیسوء بدش میکنن، بیچارش میکنن، بدبختشون میکنن. بنابراین یک بار سلطه پیدا میکنید و بار دیگر شکست میخورید و بیرونتون میکنن از بیت المقدس. اینجا وجوه به همون معنی شخصیت ها و معارف و سرشناس ها. و بنابراین حسان الوجوه ممکن معنیش این باشه به سراغ اونهایی بروید که خوشنامن، خوش سابقن. حالا این سه دستور یه برنامه کامل اخلاقی می شود. مسئله جدی بودن و صبحخیز بودن و فعال بودن و مسئله نظم و حسن ظاهر رو در همه چیز به کار بردن و مسئله به سراغ افراد خوشنام و خوش سابقه رفتن. بله، آدرس حدیث، حدیث 4 باب 98 از ابواب آداب الاشره در وسائل جلد 8. بله، تیتر باب هم، عنوان باب استحباب و تطریب الکتاب. چند تا حدیث درشه. این حدیث که خوندم حدیث 4 و آخرین حدیث این باب. این جمله رو هم عرض کنم که درس عبرتی است، اخیراً در دنیا واقع شد که شنیدید در یکی از دانشگاه‌های آمریکا یک قتل عام عجیبی شد. مرکز علم، دانش، نخبگان، خبرگان در یه همچین مرکزی اسلحه کشیدن. به چه دلیل؟ دلیلش هم هیچ روشن نیست. 30 چند نفر را کشتند و برای چندمین بار این رسوایی در محیط علم و دانش اونها پیدا شد. و از این معلوم می شود چقدر دنیای مادی ناامنه. محیط دانشگاه وقتی اینطور ناامن باشه جای دیگه چه خبره؟ محیط علم و دانش و تعلیم و تربیت، صبدگان و نخبگان و این نتیجه دوری از ایمان به خداست، این ناامنی. حالا اگر یه نفر به جای 30 چند نفر در یکی از دانشگاه‌های ما به این سرنوشت گرفتار شده بود، چه قوقایی در دنیا راه می‌انداختند. کارشناسان و مشاورانشون که حقوق بگیرانشون هستند و از این دانشگاه و از اون دانشگاه و از اون دانشگاه شروع می‌کردن به تحلیل کردن. این شخصی که کشته شده بر اثر عدم آزادی سیاسی بوده، بر اثر فقر بوده، بر اثر فشار بوده، بر اثر سنگینی شهریه دانشگاه بوده. شروع میکردن انواع تحلیل ها. 30 چند نفر از خودشون کشته شد، یه دو روز خبرشون میگن دیگه فراموش میشود برای همیشه. اما اینجا بود سر سال آینده هم سالگردش رو شروع میکردن به سمپاشی کردن. این وضع اونهاست. باید عبرت باشه برای ما بدونیم با چه اشخاصی تو این دنیا سر و کار داری. دنیای ناام، افراد بی انصاف، اشخاص دور از منطق، آیا همچین افرادی سر و کار داریم؟ حساب خودمون رو برسیم و مسلمانان با هم متحد و متفق بشوند، بتونند یک پارچه بر سر جای خودشون بیستند و مقاومت کنند و حق خودشونه بگیرن، ظلم بر کسی لازم نیست بکنن، احقاق حق خودشون بکنند و نتوانند دیگران بر اونها سلطه پیدا کنند. برگردیم میریم سراغ بحث فقهیمون. در مسئله 37 از مسائل استطاعت در حج، اولین فرعش این بود کسی خودش اجاره داد برای حج و در سایه اون مستطیع شد، هم اجاره داده خودشو به عنوان خدمت، حالا این خدمت خدمت علمی باشه، طبی باشد، آشپزی باشه، خدمات دیگر باشه، و بر اثر این مال و اجاره مستطیع شد و رفت حج به جا آورد، آیا حجت الاسلام محسوب میشه یا نه؟ گفتیم بله. مشکلش کجا بود؟ مشکلش اینجا بود که این عمل خودشو فروخته، با اینکه فروخته میتواند به حساب حج خانه خدا قصد قربت به آن بکند. راه حلشو دیروز عرض کردیم و گفتیم به حسب القواعد حج این شخص اجیر حجت الاسلام و کم و کسی نداره، اما به حسب روایات. در اینجا چند تا روایت داریم در باب 22 از ابواب وجوب الحج. باب 22 حدیث 1 رو میخوانم. حدیث 1، ببینید دو سند داره، هر دو سندش خوبه. مرحوم علامه مجلسی میگه حسنه، ولیکن صحیح است به عقیده ما، و علت این که حسنه همیشون میگه شاید وجود ابراهیم ابن هاشم در سند حدیث است، که معمولا روایاتی که علی ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه خیلی ها تعبیر به حسنه میکنند و ما صحیحه میگیم. محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق به اسناده عن معاویه ابن عمار، یه سنده، این سند صحیحه، چون سند صدوق به معاویه ابن عمار صحیحه، خود معاویه ابن عمار هم جز ثقاته، پس این سند معتبر. در آخر می‌فرماید و رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن امی عمیر عن معاویه ابن عمار. چطور این سند؟ علی ابن ابراهیمه، عن ابیه که ابراهیم ابن هاشمه، عن ابن ابی عمیره، عن معاویه ابن عماره، صحیح است. پس هر دو سند معتبر، اما متن، مرحوم جامع الروات می فرماید صحیح است، ما به اعتماد ایشون داریم میگیم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام حجت الجمال تامه او ناقصه. حج جمال، جمال یکی از کسانی است که مصداق استیجار للمعونه هستند. حجت الجمال تامتون او ناقصه. قال تامه. قلت حجت الاجیر، اجیر به معنای وسیع کلمه فراتر از جمال، تامتون او ناقصه. قال تامه. منظور از تامه چیه؟ در روایات دیگر دیدیم تامه یعنی حجت الاسلام، و الا حجش که باطل که نیست، صحیحه. صحبت این است که کفایت از حجت الاسلام میکنه یا نه. امام میفرماد تامه یعنی کفایت میکنه. اجیر شده در حج به نحری، یا برای بار بردن، یا برای غذا پختن، یا برای کمک کردن به افراد ضعیف و مانده، بالاخره به یه چیز اجیر شده. پس این حدیث دلالتش تمام، سندش هم تمام. بله، فرض این است، بعضیام آمدن این رو اشاره کردن که امام نظرشون به اونجاییست که این اجیر مستطیع می شدید به این کار. البته من یه مطلبی دارم که حالا نمیگم، من میخوام این بحث رو هم ببرم در سایه استطاعت بذلی. حالا فعلا راهی که آیون رفتن میپیماییم تا برسیم به آخر. صحبت استطاعت مالیه، این جمال، این اجیر در سایه کارش مستطیع مالی شد. از هر کجا بگیرند مستطیع می شود. حالا حدیث 4 رو بگیم، همیشه اجیر بوده. حدیث 4، عن محمد ابن یحیی، همین 4 مال باب 22، عن احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید، همه اینها ثقاتن. عن فضالت ابن ایوب ثقه است. عن معاویت ابن عمار، همون حدیث نه، مضمونش با اون دو تاست و لذا می شود گفت دو حدیث. قال قلت لابی عبدالله الرجل یخرج فی تجاره، یک کسی میره به عنوان تجارت، وقت میره تجارت، میره مکه، میگه حجم به جا بیاریم. آیا تاجری که به قصد تجارت رفته حجی به جا میآورد، حجش حجت الاسلام محسوب میشه یا نه؟ الرجل یخرج فی تجاره الی مکه، اینو ما کارش نداریم، ذیل و کار داریم. او یکون له ابل، شتر دارد، فیکری ها، کرایه میده اون رو، حجته ناقصتون ام تامه، حج اون تاجر، حج اون مکاری حجت الاسلامه یا نه؟ قال لا بل حجته تامه. لا یعنی ناقصه نیست، لا میخوره به ناقصه، ناقصه نیست، بل حجته تامه. خب این حدیث دوم، سند خوب، دلالت خوب، ظاهراً عمار ثباتی نیست، فرزند اون نیست علی ظاهر. و اما حدیث سومی بخوانیم، حدیث سوم، حدیث 5 این بابه، 5 این باب، حدیثی سابقا هم بهش اشاره کردیم، سندش دو جاش ضعیفه. عن حمید ابن زیاد ثقتون، عن ابن سماعه مجهولون، عن عدت من اصحابنا مرسلتون، عن ابان ابن عثمان من اصحاب الاجماعه، عن الفضیل ابن عبدالملک ثقتون. بنابراین در این وسط، یکی ابن سماعی معلوم نبودی که عدت من اصحابنا، خب اینم میتونه معید بشه. انا ابی عبدالله علیه السلام، بله اصحاب اجماعش بعده، اگرم کسی بگه باید قبل باشه تا مؤثر بشه. فی حدیث و سئل عن الرجل یکون له الابل یکریها یا یکریها کرایه میده، فیصیب علیها پولی به دست میاره، فیحج حجی به جا میاره، و هو کراء تغنی عن حجته، و هو اون درآمد کراء کرایه است که تغنی عن حجته، هزینه های حجش رو در میاره. او یکون یحمل تجاره، از مسئله مکاری رفتن سراغ تاجر، الى مکه فیحج حج به جا میاره، فیصیب المال فی تجارته او یزع زاد و ای، یعنی چه؟ یصیب المال فی تجارته او یزع، یا درآمد پیدا میکنه یا ضرر میکنه، بالاخره حجشو به جا میاره، فیصیب فی تجارته او یزع او یزع او وز کردن پایین آمدن خسارت کردن، او یزع تکون حجت او تامم ناقصه، آیا حجش تامه یا ناقصه؟ دقت کنید ادامه سؤال راوی رو، که همون نکته که ما بهش گرفتاریم اونم در اون زمان گرفتار بوده. اولا یکونو حتی یذهب بهی الى الحج، اولا یکونو یندا یکونو تامه حتی یذهب بهی الى الحج، تو به حج بره، ولا ینوی غیره، فقط به نیت حج بره. نه همون مشکلیست که داشتیم گفتیم این داره به قصد اداء حق مردم میره، قصد تجارت میره، به قصد عجیب شده میره. آیا فقط باید برای خدا بره یا اگر حرکاتش هم به عنوان اجاره باشه کافیه؟ همون اشکالی که دیروز مطرح کردیم در ذهن جناب معاویه ابن فضیل ابن عبدالملک، فضل ابن عبدالملک بوده. اولا یکونو حتی یذهب بهی الی الحج ولا ینوی غیره، او یکونو ینوی هما جمیعا، هر دور نیت میکنه، هم قصد اجاره داره و هم قصد حج. حجشو که اجیر نیست، معونه رو اجیره. ایقزا ایقزی ذالک حجته، آیا این جانشین حجت الاسلام میشه؟ قال نعم نعم حجته تامه. خب این رواد سوم دلالتش که خیلی خوبه، فقط سندش اشکال داره. خب زمیمه میشه با دو رواد سابق، هر سه روایت دو تا صحیحه، یکی دلالت خوب، سند اشکال داره، معید واقع میشه و مطلب رو صاد میکنه. یه روایت هم از چرا میگن مشی اجاره عمل، این هم اجاره عمل، چون مکاری باید همراه ابل باشه، نمیگه این ابل رو بردارید شما بیرید حج، باید بیاد ابل رو ترخوش کنه، غذا بده، بنشونه، بلند کنه، سوار کنه، پیاده کنه، مکاری باید همراهش باشه، مثل راننده ماشینه، نمیتونه ماشین چم تو ول کنه بره. و اما یه حدیث هم از فقه رضا داری که مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه در مستدرک در ابواب حج، اینجا باب 22 بود، اونجا باب 16 چون بعضی از ابواب حدیث تازه نداره لذا از عدد ابوابش کم میشه، باب 16 یه حدیث هم بیشتر نداره. باب 16 عبارت رو دقت کنی، یه عبارت جدیدیه. بعض نسخ الفقه الرضوی یعنی چه؟ بعض نسخ الفقه الرضوی معلوم میشه این حدیث در همه نسخه ها نیست، تازه فقه رضا خودش محل کلام، این حدیث که در همه نسخه ها هم نیست دیگه مشکل تر. ان ابیه، کی ان ابیه؟ حضرت رضا نبیه. ان ابیه این رقمی خیلی کمی در فقه رضا. ان ابیه قال سأل تو، از کی سأل تو؟ ان ابی، کی ان ابی؟ امن خرج الى مکه فی تجاره، کسی که رفته به سوی مکه در تجاره، او کانت لهو ابل، یا به قصد تجارت یا ابل داشته رفته مکاریه، یکریها یا یکریها، یکریها فتحجو، خودش هم حج به جا میاره، یکریها ابل رو تحجو، خودش هم حج به جا میاره. قال علیه السلام حجتهو تامه. ملازم می فرمایید دلالت اینم دلالت خوبیه، مشکل نداره، اما فقه رضا با اون مشکلاتش، تازه نسخه، تازه سألتهو عن ابیه، سندش خیلی مشوشه، ولی در این حال میتواند به عنوان معیدی در مسئله ما مورد قبول واقع بشود. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که فرع اول صحت حج اجیر للمعونه هم به حسب القواعد ثابته، هم به حسب روایات عدیده صحیحه و غیر صحیحه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.